ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، بامداد شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رویا کریمی مجد همراه میشیم با مشهور خبرها. رویا
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرده ایران برای اولین بار میزان ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را در 3 ماه گذشته کاهش داده است. به گزارش رویترز یک دیپلمات ارشد روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی ماهانه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص 60% تولید می‌کند. با این همه میزان ذخایر اورانیوم با نزدیک به 7 کیلوگرم کاهش نسبت به 3 ماه گذشته به 121.5 کیلوگرم رسیده است. بنابر این گزارش ایران نزدیک به 32 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده 60% خود را برای تولید اورانیوم 20% رقیق کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از دیدبان هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرده که ذخایر تخمینی اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که سخنان مقامات ایران نگرانی این سازمان را در مورد توانایی تکنیکی تهران برای تولید سلاح هسته‌ای افزایش داده است. جلسه رسیدگی به اتهامات 12 فعال حقوق زنان ساکن رشت روز پنجشنبه 10 اسفند ماه در شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد. به نوشته وبسایت بیدار زنی، بازداشت گسترده این فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی در مرداد ماه با یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی آنها در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن صورت گرفت. هنوز منابع رسمی اتهامات این افراد را اعلام نکردند. جلوه جواهری، زهرا دادرس، فروغ سمینیا و هومن طاهری از جمله این 12 تن هستند. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمهوری اسلامی موج گسترده‌ای از فشار به فعالان حقوق مدنی و زنان و تهدید خانواده‌های کشته شدگان را به راه انداخت. پارلمان مجارستان روز دوشنبه پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تصویب کرد و آخرین مانع پیش روی این کشور اروپای شمالی برای عضویت در این ائتلاف نظامی را برداشت. به گزارش رویترز 188 عضو پارلمان مجارستان به دنبال سفر نخست وزیر سوئد به این کشور و امضای قراردادی تسلیحاتی به عضویت این کشور در ناتو رأی مثبت دادند. تنها 6 نماینده با این عضویت مخالفت کردند. ینس استولتنبرگ دبیر ناتو نیز بلافاصله از اقدام مجارستان استقبال کرد و در حساب خود در شبکه ایکس نوشت عضویت سوئد همه ما را قوی تر و امن تر خواهد کرد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 سوئد سیاست بی‌طرفی خود را کنار گذاشت و برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تلاش کرد. احمدرضا حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل حصار فهرست انتخاباتی علی مطهری و کارگزاران سازندگی را شرم‌آور خواند. او در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته با انتقاد از لیست انتخاباتی علی مطهری با عنوان صدای ملت نوشته است که چه شرم‌آور است انتخاب این نام، می‌خواهند صدای کدام ملت باشند. پیش از این نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی و فرمایشی خوانده و آن را تحریم کرده بود. ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند همزمان با مرحله نخست انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. یک نظامی آمریکایی که در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرده بود، جان باخت. پلیس واشنگتن اعلام کرد این افسر نیروی هوایی ایالات متحده در سر شدت جراحات جان باخته است. به گزارش نیویورک تایمز، این مرد در حالی که لباس نظامی به تن داشت، در سخنانی که به طور آنلاین پخش می‌کرد، گفت که دیگر همدست نسل کشی نخواهد بود. به گفته یه سخنگوی سفارت اسرائیل، هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر گذشته هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران انتخابات پیشرو در این کشور را مهندسی شده خوانده و گفتند که شرکت نمی کنند. بازرس مجمع نمایندگان کارگران در ایران میگوید که خط فقر خانواده های 4 نفره از 25 میلیون تومان فراتر رفته است. و گزارشی خواهید شنید از جشنواره موسیقی کوچه در بوشهر. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ایران میگوید که در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته و حقوق کارگر توان تأمین حتی 50% معیشت آنها را ندارد. به گزارش تسنیم، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین موضوع بررسی دستمزد هر ساله کارگران را یک نمایش خوانده که به گفته او توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود. در همین زمینه، ارزیابی رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه را جویا شدم.
این نکته اساسی اینجاست که وقتی ما از خط فقر صحبت میکنیم و عددی رو براش مشخص میکنیم، بسیاری از نیازهای اولیه درش لحاظ نشده. خط فقر اساسا به صورت ساده اگر بگیم، هزینه هایی رو شامل میشه که یک خانواده نیاز داره تا برای زنده موندن و ادامه زندگی در دستش باشه. یعنی 25 میلیون تومان هزینه زنده ماندن افراد و خانوارها هست، نه هزینه یک زندگی عادی و شرافتمندانه. بنابراین اگر بخوایم هزینه هایی مثل بهداشت، درمان، مسافرت، آموزش و اینها رو هم لحاظ کنیم، این عدد بسیار بیشتر از 25 میلیون تومان خواهد بود و باز متاسفانه باید بگم که بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی، شاید بشه گفت قریب به 50 میلیون نفر رو در بر میگیره. این بحث خط فقر و خط فقر مطلق هم الان برآورد ها اینه که 30 میلیون نفر در ایران زیر خط مطلق فقر قرار دارن.
به این ترتیب آقای غیبی، خب این افزایش 20% دستمزد حقوق بگیران در سال آینده چقدر پاسخگو خواهد بود و این حد فاصله بین درآمدهای این کارگران و کارمندان دولت و خط فقر رو پر خواهد کرد؟
به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود. 20% که دولت و مجلس توافق کردن برای افزایش مستمری بگیران، حقوق مستمری بگیران و کارمندان دولت، در نهایت این گونه بگم که همین امسال یک عقب ماندگی داره. تورم امسال 2 برابر اون 20% و بیش از 2 برابر هست. تورم سال آینده هم اضافه خواهد شد. و فراموش نکنیم فاصله‌ای که ایجاد شده بود بین حقوق و حقوق دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان پابرجاست و این فاصله هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و اون شکاف طبقاتی در ایران داره عمیق‌تر میشه. بنابراین این افزایش 20%، حتی اگر 30 یا 40% هم باشد، پاسخگوی اون عقب ماندگی و تورم پیشرو نخواهد و مشکلات معیشتی به خصوص در حوزه کارگری و دهک‌های پایین بیشتر خواهد شد. و نکته این که بحث افزایش دستمزد کارگری هم هنوز مشخص نشده و به نظر میاد دولت قصد داره مثل سال گذشته به دقیقه 90 بکشونه این موضوع رو و در نهایت 20% افزایش دستمزد رو به جامعه کارگری تحمیل بکنه.
آقای غیبی، میدونیم که یکی از مصرف کننده های اصلی کالا و خدمات در کشور همین طبقه حقوق بگیران دولت هستند، بازنشستگان هستند. با افزایش خط فقر آیا باید منتظر کاهش مصرف کالا و خدمات در کشور باشیم؟ پیامدهای این اتفاق رو برای خود اقتصاد ایران چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه. همین الان بین 60 تا 70 میلیون نفر دارن کمک هزینه معیشتی دریافت میکنن. یعنی این میزان از جامعه 85 میلیون نفری ایران دوچار مشکل هستن و تشدید این مشکلات در نهایت کاهش تقاضا رو در پی داره در تمام حوزه، از خدمات گرفته تا تولید مواد غذایی و تمام بخش‌هایی که در جامعه وجود داره دچار کاهش تقاضا میشن. کاهش تقاضا خب شرکت‌ها و واحدهای تولیدی رو با معضل مواجه میکنه، مجبور میشوند به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید. اگر ورشکست نشوند در نهایت به اون کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو ادامه میدهند که خب بیکاری رو افزایش میده. ورشکست بشوند یک مشکل دیگری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه میشه. این گونه میخوام بگم که در نهایت این تعمیق و این افزایش شکاف طبقاتی و این مشکلات معیشتی هم دامن مردم رو خواهد گرفت، به خصوص طبقات فرودست رو، و از اون طرف در بعد کلانش هم خب اقتصاد رو به آستانه سقوط هدایت میکنه و نزدیک میشیم به اون نقطه ورشکستگی اقتصادی در ایران که باز اون هم تبعاتش برمیگردد به همین اقشار فرودست، یعنی تبعاتش اقشار فرودست رو بیشتر از سایرین تاثیرپذیر میکنه و زندگی اونها رو دچار تلاطم میکنه.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی بود. اما بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه انتخابات پیشرو در این کشور رو مهندسی شده و صحنه آرایی خواندند و تاکید کردند که حاضر نیستند که در آن شرکت کنند. جدای از چهره‌های سیاسی و مدنی، بنابر اظهارات و ارزیابی‌های شماری از مقامات و رسانه‌ها در ایران، انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با مشارکت بسیار پایین ارزیابی شده. در این میان چرا مردم به این باور رسیدند که عدم شرکت آگاهانه در انتخابات بهتر از رأی دادن به کسی است که مطمئن هستند او یا جریان منتسب به او دیگر نمیتواند مشکلات فعلی را حل کند؟ این پرسشی است که با حمید آصفی، فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران در میان گذاشتم.
ببینید، در رابطه با علت صدور این بیانیه، خب به هر حال طیف رنگین کمانی از نیروهای ملی دموکراتیک، جمهوری‌خواه، چپ‌های ملی، نیروهای ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران و اصلاح طلبان پیشرو به این نتیجه رسیدن که باید در برابر یک همچین انتخاباتی که نظام داره به ضرب زور تبلیغات میخواد نشون بده که این انتخابات واقعیه، جدیه و مهمه برای سرنوشت مردم، خب این واقعیتیست که وجود همچین چیزی وجود نداره و اینو جامعه با پوست و گوشت خودش حس کرده و با تجربه پراکسیسی خودش جامعه این رو به دست آورده که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی عملا خروجی که رأی مردم، نظر مردم، دیدگاه های مردم بخواد لحاظ بشه امکان پذیر نیست. یک دوره خاصی هم که حالا در دوره مجلس اول، حالا اون شرایط باز شدن، رها شدن از بند استبداد اون حکومت بود و هنوز که استبداد جدید بر نکشید، خب تا حدود اون مجلس اول یک مقدار تکثر داشت. اول در مجلس ششم هم همین روزنه ایجاد شد، ولی در عمل ما دیدیم که جامعه این رو به خوبی حس کرده که به هیچ وجه نمیشه با این مجلسی که ده ها نهاد نظارتی گذاشتن کنارش و قانونگذار گذاشتن کنارش، از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شورای عالی امنیت ملی، شورای فضای مجازی و و و و و تصفیه های وسیعی که حتی نسبت به نیروهای معتدل اصلاح طلب هم کردن، من نیروهای معتدل اصولگرا کردن، موضوعیت این انتخابات معنایی نمیداد و لازم بود که به هر حال دوستان اعلام موضعی در رابطه با این مسئله داشته باشن.
خب آقای آصفی، در این بستر سیاسی وضعیت برای شهروندان و جریان‌های سیاسی مستقلی که خواهان پرهیز از شیوه‌های قهری هستند و بدون بال تغییر هستند چگونه رقم خواهد خورد؟
خب مرحله اول اینه که مردم نسبت به این انتخابات نمایشی باید جواب نه بدن دیگه، باید جواب رد بدن. خب این یه مسئله هست، اما در خصوص اینکه خب حالا باید چیکار بکنن، این برمیگرده به تلاشی که نیروهای الیت سیاسی جامعه، نیروهای خود جامعه مدنی ایران به وفور در اشکال مختلف در جنبش کارگری، بازنشسته‌ها، جنبش معلمان، جنبش کارگران، اینا وجود داره و بعدش هم برآمدهای اعتراضی، یعنی یک رابطه میشه گفت دیالکتیکی بین اون جنبش های منضبط و جنبش های برانگیخته مثل جنبش زن زندگی آزادی. خب جامعه به اون شکل عکس سیاسی خودشو نشون میده تا زمانی که تا سرآمدی که بشود به طور قانونی حکومت رو به عقب روند و مردم بتونن اینو تسلیم مطالبات ملی خودشون بکنن. این مسئله ادامه خواهد داشت.
آقای آصفی، در نظر بگیریم که در این دوره از انتخابات به برخی از چهره‌های منتقد اجازه حضور داده میشد در انتخابات و اینها وارد مجلس هم میشدند، آیا با سازوکارهای فعلی نهادهای انتصابی که در موازات مجلس قرار دارند اصلا میشد یک کارآمدی برای این مجلس متصور بود؟
ببینید واقعیت اینه که در این ساختار این مجلس مجلس بسیار عقیمیه و اساساً وقتی شما میبینید بالا سرش جدا از اون شوراهای متعدد قانونگذاری شورای نگهبان هست، مجلس تشخیص مصلحت هست، حکم حکومتی رهبر هست، مصوبات شورای عالی امنیت ملی هست. عملاً شما نگاه بکنید از خود دوم خرداد و مجلس ششم به این ور، حتی در این دوره‌ای که غیر از مجلس ششم باز یه دوره‌ای بود که اون لیست امید رفتن در اون مجلس به رهبری آقای عارف، نتوانستند اینجوری باید بگیم نتوانستن حتی یک قانون مترقی و پیشروی رو اینها تصویب بکنن. این نشون دهنده اینه که در این ساختار عملا مسئله انتخابات که یک مسئله مناسکی که نیست، یک معبد که نیست، انتخابات محصول دموکراسیه. یعنی صندوق رأی ابتدا باید پشوانش به دموکراسی باشه، اون دموکراسی که نهادهای مدنی، احزاب، رسانه‌ها، همه این چیزها به اصطلاح باید وجود داشته باشه که وقتی مردم آقای خاتمی رو میفرستادن دیگه نمیتونن یقه‌گیری با آقای خاتمی بکنن که چرا تو عدول کردی، یا اون جنایی که با آقای خاتمی حمله میکنه و زمینگیرش میکنه نمیتونه ازش حمایتی بکنه، یه آرای میشه گفت تبخیریه. خب یعنی این که پس این انتخابات بدون اون الزامات دموکراتیک عملا تبدیل به یه خیمه شب‌بازی میشه، عملا کاری نمیشه بد کرد، که این هم برای مجلس هست هم برای انتخابات ریاست جمهوری وجود داره.
گفتگویی بود با حمید آصفی، فعال سیاسی در تهران. اما همونطور که در جریان هستید، 11 اسفند جمعه پیش رو همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم در ایران برگزار میشه. انتخاباتی که به خاطر بالا رفتن سن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حکومت اهمیت ویژه‌ای داره. با وجود تبلیغات گسترده و ادعای حکومت در مورد رقابتی بودن این انتخابات، اما بسیاری از مردم تمایلی برای شرکت در آن ندارند. گزارشی است که همکارم مهدی بیگی درباره اون تهیه کرده که با هم میشنویم.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره با سالم و رقابتی خواندن انتخابات تلاش کرده که مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند.
خوشبختانه در طول این سال‌های متمادی همیشه انتخابات‌های ما انتخابات‌های سالمی و اینی که گفته میشه رقابتی، به حمدالله رقابتی هم از نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت میکنه.
اما ادعای سلامت و رقابتی بودن انتخابات تا چه حد درست است؟ مجلس خبرگان 88 کرسی دارد و مدت نمایندگی در آن 8 سال است. برای ششمین دوره انتخابات این مجلس 510 نفر ثبت نام کردند. از این تعداد 366 نفر رد صلاحیت شدند. این یعنی 70% که مشهورترینشان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران است. این اعتراض تلویحی او به رد صلاحیتش.
خدا نکنه اون روز پیش بیاد که مردم احساس کنند صلاحیت ها و رد صلاحیت ها سلیقه‌ای شده، حزبی شده، جنایی شده. اون روز روز خطر برای نظام ماست، برای انقلاب ماست.
اما 30% تایید شده چه کسانی هستند؟ 52 نفرشان از اعضای مجلس فعلی اند و به احتمال زیاد دوباره وارد مجلس می شوند. این عده کار چندان سختی برای گرفتن کرسی های موجود ندارند، چون 22 نفر از رقبای جدیشان در 8 سال گذشته فوت کردند، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی. برخی از رقبای شناخته شده دیگر آنها مثل محمد امامی کاشانی هم انصراف دادند. 9 نفر از اعضای مجلس پنجم هم اصلاً ثبت نام نکردند. چنین آماری باعث شده بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات تمایل نداشته باشند. این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا.
خیلی جالبه آقای ابراهیم رئیسی بلند شده رفته خراسان جنوبی، رقباشم رد صلاحیت کردن. من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطلم رد صلاحیت میکردن.
درباره مجلس خبرگان هم که از حرام نشمس پاکسازی و مملو کردن آخوندهای همراه حکومت که تأیید کنن جانشین خامنه‌ای که مورد نظر او هست.
برای روشن‌تر شدن دلیل بیمیلی مردم، یکی از حوزه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کنیم. خراسان جنوبی. این حوزه در مجلس یک کرسی دارد. با شروع روند انتخابات مجلس خبرگان، 5 نفر برای رقابت بر سر این کرسی ثبت نام کردند. 4 نفرشان رد صلاحیت و تنها 1 نفر تایید صلاحیت شد.
حضور همه مردم برای انتخاب بسیار تاثیرگذاره.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران. اعتراض‌ها و انتقادها که بالا گرفت، 25 بهمن یک نامزد دیگر به این حوزه اضافه شد تا هم قانون انتخابات نقض نشده باشد و هم برای ابراهیم رئیسی لااقل یک رقیب وجود داشته باشد. اما رقیب ابراهیم رئیسی کیست؟ حسن روحبخش که تا 25 بهمن اگر نامش را گوگل می کردید اطلاعات چندانی پیدا نمی کردید. با شروع تبلیغات انتخاباتی اولین بار پایگاه خبری جماران با او مصاحبه ای انجام داد. این خلاصه اطلاعاتی است که از این مصاحبه به دست آمده. حسن روحبخش متولد 1346 است و در مشهد متولد شده و تحصیلات حوزوی خودش را در مشهد و قم تمام کرده. بعد از آن 45 سال فقط مشغول تدریس حوزوی بوده. اما برنامه انتخاباتی او چیست؟ خودش گفته برنامه‌ای ندارد و طبق روال آیین‌نامه عمل می‌کند. در مورد رقابت با ابراهیم رئیسی هم اینطور گفته:
دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد شد و پرشور نخواهد بود. جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم.
حسن روحبخش گفته می‌داند که رأی نمی‌آورد و فقط خواسته از نظام و انقلاب قدردانی کوچکی کرده باشد. نگاه اجمالی به حوزه‌های انتخاباتی دیگر هم از رقابتی نبودن انتخابات حکایت دارد. اکثر نامزدها گرایش اصولگرایی دارند. 16 چهره مستقل در بین نامزدها دیده می شود و هیچ نامزدی با گرایش اصلاح طلبی و یا اعتدالی در فهرست وجود ندارد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
و اما طالبان از هنگام به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان بار دیگر اجرای احکام بر اساس یک تفسیر خشن از اسلام را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دادند. در میان این احکام میتوان به اجرای اعدام در ملأ عام اشاره کرد که امروزه در 4 کشور جهان صورت میگیرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
پس از اعدام 2 نفر که 4 روز پیش در استادیوم ورزشی غزنی صورت گرفت، طالبان افغانستان 1 مرد دیگر را نیز روز دوشنبه 7 اسفند در 1 ورزشگاه شهر شبرغان در ملأ عام اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مرد در ژانویه 2022 به اتهام قتل 1 نفر با چاقو به اعدام محکوم شده بود و در مقابل خانواده مقتول و حضور 1000 نفر در ورزشگاه شهر شبرغان ولایت جوزجان با شلیک 5 گلوله جان باخت. طالبان پس از استقرار مجدد در رأس قدرت در افغانستان از سال 1400 احکام مختلفی از جمله اعدام و حکم قصاص عضو موسوم به چشم در برابر چشم را به اجرا گذاشته و محدودیت‌های گسترده اجتماعی به ویژه علیه زنان و دختران اعمال کرده است. ریاست اطلاعات طالبان در جوزجان طی اطلاعیه‌ای که پیش از انجام مراسم اعدام منتشر کرد، از شهروندان در شهر شبرغان خواست بدون هر نوع وسیله الکترونیکی در محل حضور یابند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته اجرای احکام اعدام در ملأ عام توسط طالبان را اهانت به کرامت انسانی توصیف کرد. اما اقدامات خلاف اصول انسانی طالبان فقط منحصر به انجام مراسم اعدام نیست. این گروه در روزهای اخیر انتشار تصاویر ویدیویی از مجالس رسمی و غیر رسمی مقامات را ممنوع کرده و حکمی نیز برای ممنوعیت تماس تلفنی دختران با رسانه‌های این کشور صادر کرده است. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که مقامات طالبان همچنین تصویربرداری از موجودات زنده توسط خبرنگاران را نیز ممنوع کرده و آن را گناه کبیر کبیره خواندند. این ممنوعیت به حدی جدی بوده که محمد هاشم شهید ورور رئیس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلامی اعلام کرد عکس برداری گناه است و خبرنگاران با انجام این کار به سوی فسق کشیده می شوند. کشورهایی که اعدام در آنها انجام می شود عموماً شامل کشورهای اسلامی و کشورهایی از قاره آسیا، آفریقا و حوزه کارائیب هستند. اما کشورهایی که اعدام در ملأ عام را اجرا می کنند فقط منحصر به 4 کشور ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و سومالی می شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و گزارش پایانی مجله نیمه شب این که این روزها در بوشهر صحنه برگزاری یک جشنواره موسیقی است که گفته میشه بدون حمایت دولت و به صورت مردمی برگزار میشه. این جشنواره به نام جشنواره کوچه معروف هست و تصاویر اون توجه زیادی رو از کاربران در شبکه‌های مجازی جلب کرده. جزئیات بیشتر از هومن عسگری.
هنوز جشن بهار و نوروز به ایران نرسیده که در جنوب کشور و در ساحل خلیج فارس حال و هوای جشن برقرار شده، جایی که بوشهری ها با برگزاری یک جشنواره مردمی خودجوش به پیشواز جشن بهار رفتند. تصاویر جشنواره‌ای که به نام کوچه معروف شده گویاست. جمعیت شهروندان در خیابان‌های شهر به ظاهر بدون نیاز به ضابطان حکومتی منظم در کنار هم از اجرای موسیقی زنده لذت می‌برند. زن و مرد لبخند بر لب کف می‌زنند و پایکوبی می‌کنند. در همین تصاویر بسیاری از زنان بدون حجاب اجباری حضور دارند. صحنه‌ای که در تقابل فاحش است با ویدیوها و گزارش‌های گاه و بیگاهی که از ایران می‌رسید. کنسرت‌هایی که دقایقی پیش از آغاز لغو می‌شد. نوازندگانی که به جرم زن بودن از اجرا منع می‌شدند و تماشاچیانی که به دلیل قطره‌ای شادی و دمی دل دادن به موسیقی مجبور به شنیدن تهدید بودند. از جمله حمله 26 خرداد 1402 به کنسرت مشترک گروه لیان و محسن شریفیان در تالار وحدت تهران. تنها 3 روز پس از آن واقعه بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد علیه رقص و شادی حاضران در کنسرتی در تالار وحدت در دادسرای تهران پرونده تشکیل داده است. قوه قضاییه شادی حاضران را اقدامات هنجار شکنانه و غیر متعارف توصیف کرد، اما خبری از پیگرد مهاجمان خشن منتشر نشد. حالا انتشار تصاویر شهروندانی که بی اعتنا به فشارهای حکومت می رقصند و شادی می کنند توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. شهروندانی که خودشان به ظاهر بدون حمایت دولت جشنواره برگزار می کنند و برای شادی و تجربه کردن زندگی منتظر اجازه کسی نماندند. اما واکنش ها به برگزاری جشنواره بوشهر هم تأمل برانگیز است. گروهی آن را نشانه آتش مردم برای شادی دانستند. جمعیتی که زیر فشار اوضاع نابسامان اقتصادی و اختناق حکومتی همچنان زنده اند. برخی دیگر هم از این زاویه به هنرنمایی های خیابانی نگاه کردند که اگرچه همین مقدار هم غنیمت است، اما جای خالی هنرمندان و تکخانان زن بر روی صحنه همچنان احساس می شود. و عده‌ای هم به تنوع و رنگارنگی این جشنواره آفرین گفتند، جایی که در یکی از جنوبی ترین نقاط ایران موسیقی شمالی ترین نقطه کشور هم شنیده می شود و فراتر از آن عزم برگزار کنندگانش مرزها را هم در نوردیده است. وقتی که موسیقی افغانستان در شب اول جشنواره حاضران را به وجد آورد. Yeah, no, you're چنان که یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی صحنه آن شب بوشهر را مصداق این مصراع نجیب بارور، شاعر و نویسنده جوان افغان دانسته که می‌گوید هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.